بسم الله الرحمن الرحیم. بعد افطار دیگه نه شما خیلی حالی برای شنیدن یه بحث دارید، نه بنده حال دارم برای یک صحبت مفصل. در این حال چون این نشست علاوه بر اینکه یک نشست انس و الفت است با اساتید معظم و سروران بزرگوار از تشکل‌های مختلف اساتید و هم نخبگان علمی و دانشگاهی، هم فرمودن که یه نکته ای هم راجع به نظریه تولید علم در چشمنداز ما به عنوان مسلمانان معاصر اینجا خدمتتون تقدیم کنیم و چاشنی این نشست باشه. وقتی که از امکان یا ضرورت داشتن یک نظریه دینی یا متناسب با دین در باب تولید علم بحث میکنیم، باب نزاع قدیمی یا نسبت قدیمی بین علم و دین مطرح میشه که من البته تو این جلسه اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. بحث بسیار دامنه دار، علم و دین رو بهش نمیپردازیم، ضرورتی نداره در این بحث. ولی علی الاصول میخوام یک نکته رو یادآوری کنم که یادمون نره این بحث نسبت علم و دین یا تنازع علم و دین یک مبنای مسیحی پوزیتیویستی داشته. این اولین نکته است که میخوام خدمتتون عرض بکنم. خیلی به اختصار، بحث نسبت علم و دین یا تضاد علم و دین یا یه فکری چاره‌ای برداریم برای که تضاد کمتر شه یا حلش کنیم، اساسا این صورت مسئله یک صورت مسئله اسلامی نیست، یک صورت مسئله مسیحی پوزیتیویستی است. یعنی از یک طرف ریشه داره در کلام مسیحی متقدم و متأخر و از یک طرف ریشه داره در جریانات منشأ پوزیتیویستی داره، ریشه داره در جریانات پوزیتیویستی در غرب. پوزیتیویسم دوستان میدونن، دوستان دانشجو رو عرض میکنم میدونید، جریانی است که در واقع پرچمدار علم پرستی مدرن، علم زدگی، یعنی که ما فقط معرفت تجربی و علمی رو قبول داریم، معرفت های عقلی و فلسفی، معرفت های شهودی عرفانی و معرفت وحیانی رو معتبر نمیدونیم، خرافه میدونیم، معنی دار اصلا نمیدونیم. این سوء تفاهم یا نحوه غلط ورود به بحث علم و دین که از یک طرف کلام مسیحی و از یک طرف جریان‌های افراطی پوزیتیویستی در غرب بودن، منشأ اصلی دعوای علم و دین یا صورت مسئله نزاع علم و دین در غرب و به تبع اون در تمام دنیا در یکی دو قرن اخیر و دهه‌های گذشته منشأش این بوده. اصل مسئله این که آقا نسبت علم و دین چیست، این صورت مسئله در جهان اسلام اصلا متولد نشد، چون با چنین بنبستی اصلا مواجه نشدن مسلمان‌ها، به دلایلی که اینجا باز فرصت توضیح اون مسئله هم الان نیست. ولی من تو این دقایق جسارتاً یک فصل خیلی مهم، بسیار مهم رو در باب این نزاع خیلی مختصر خدمتتون عرض می‌کنم که اگر برای دانشگاه‌های ما این مسئله حل نشه، ما چیزی به نام نظریه اسلامی در باب تولید علم یا جنبش نرم افزاری یا هر اسم دیگری که روش می‌خواید بگذارید اصلاً نخواهیم داشت، معنی‌دار نخواهد بود. یک صورت ساده و قدیمی برای این مسئله در غرب متولد شد، از زمان آگوست کنت بعد بهش تصریح شده که اینا می‌گفتن معرفت بشری سه دوره رو اثر گذرونده. اول مرحله اساطیری و مذهبی بوده، حالا مذهبی هم از شرکامیز و یا توحیدیش، که گزاره‌های دینی یا به تعبیر اونها گزاره‌های اساطیری که راجع به جهان داده میشد، این یه دوره بود، دوره کودکی بشر، سباوت بشر. بعد بشریت وارد دوره پیچیده‌تری شده به نظر اونا که اسمش هست مابعد طبیعه فلسفی، یعنی دوره معرفت عقلی. و بعد آخرین مرحله که مرحله بلوغ بشره، میگن دوره معرفت، میگفتن دوره معرفت تجربی و حسی است، یعنی دوره علم، یعنی دوره‌ای که دین کنار رفت، عقل آمد، بعد عقل کنار رفت، علم و تجربه آمد. آخرین دوره‌ای که الان درگیرش هست جهان معرفت شناسی در غرب و در دنیا، دوره‌ای است که میگه همان گونه که دوره معرفت وحیانی و معرفت فلسفی گذشت، دوره معرفت علمی هم گذشته. یعنی دیگه الان آخرین صورت بندی از مسئله اینه که باب معرفت به یک معنا بسته است، ما هیچ معرفتی نداریم، حتی معرفت علمی هم خرافه است. این آخرین نظریه است در باب فلسفه علم که فیلسوفان علم بسیار برجسته در غرب به این نظریه کاملا معتقدن. الان میدونید که گفتمان، تقریبا گفتمان حاکم در باب علم و فلسفه علم در غرب الان همین گفتمانی که عرض کردم که دقیقا در هم شکستن اون جزمیت مدرنیته علمی است، یه دوره‌ای به نام او مذهب و حتی فلسفه رو میگفتن کلا خرافات هست. به این نحو طرح مسئله یک ضربه منطقی اینجا باید وارد کرد که کسانی که بحث سازگاری و ناسازگاری علم و دین رو از روی تاریخ علم یا تاریخ دین در غرب دارن روخانی میکنن برای ما در کشورهای مثل ایران یا سایر کشورهای اسلامی و شرقی، اینا حتما باید متوجه باشن که اون چه که خواندن فقط بخشی از داستانه و شما همه داستان رو نمیدانید. این داستان پایان ناخوشایندی به خصوص برای این جریان‌های جزمی علم زده داشته در غرب. این بحث نزاع علم با دین یا علم با الهیات یا علم با فلسفه یا علم با اخلاق که همه این نزاع‌ها نزاع‌های مهمی بوده در تاریخ غرب، اونقدر تکرار شده که تبدیل شد به یک کلیشه، به یک سنت استخوانی شده ای که امروز تو گلوی فیلسوفان علم گیر کرده. ولی واقعا بایستی ما به خودمون جرأت بدیم یه حرف تازه ای علی رغم این کلیشه ها، کلیشه های 2300 ساله ای که غرب بر همه جا تحمیل کرد مطرح کنیم. گرچه شنیدن حرف تازه در این شرایط گاهی افکار عمومی دانشگاه ها رو به وحشت میندازه، ولی من به نظر میرسه که دوره ای آغاز شده که ما باید ریسک بکنیم، تن به این وحشت بدیم و به دور از ترس از مارت خوردن دوباره تجدید نظر بکنیم در اساس فلسفه علم و نوع نگاه به علم و باور کنیم که اگر در غرب نزاع علم و الهیات مطرح شده، منشأش این بود که یک الهیات ضعیف اونجا وجود داشت که نتونست از پس تئوریزه کردن علم و طبیعیات زیر سایه الهیات بر بیاد. مسئله اصلی همینجاست، یعنی یک الهیات غیر الهی در غرب وجود داشت، یک الهیات ساختگی که نسبت خودش رو نه با علم، نه با حقوق بشر، نه با سایر مظاهر زندگی جمعی انسان نتونست تطبیق بده و اونها رو موضعش رو با اونها تبیین بکنه. یک متافیزیک ضعیف در غرب وجود داشت که در برابر مطالعات فیزیک جهان نتونست مقاومت بکنه و بینشون جنگ رو افتاد، جنگ علم و دین، جنگ علم و فلسفه، علم و مابعد و طبیعه، علم و اخلاق، همه از اینجا بلند شد در غرب. منشأش وجود یک متافیزیک ضعیف بود که عرض کردم علوم تجریدی و استقراء و طبیعیات رو زیر چتر قیاس‌های عقلانی و الهیات فراگیر و براهین محکم متافیزیک نتونست پوشش بده و بنابراین درگیری شروع شد. یه عده این درگیری رو می‌خوان ترجمه کنن وارد کشورهای مثل ما بکنن. یعنی تو ذهن ما این مسئله بومی اروپایی مسیحی تبدیل بشه به یک مسئله عام بشری، همطور که مدل‌های دموکراسی لایق رو میگن مدل‌های بشری است، محصول تجربه کل بشر است، این دعواها رو هم تبدیل کنن به دعواهای بشری. در حالی که این دعواها باید بررسی کرد دوباره که واقعا چقدر زمینه داره توی الهیات و طبیعیات در جهان اسلام. حالا فارغ از الهیات و طبیعیات یونانی رو عرض می‌کنه، الهیات و طبیعیات در کتاب سنت رو عرض می‌کنه. این نزاع در غرب یه مدتی با نام الهیات علوم تجریدی رو تضعیف کرد، یه مدتی هم از در یکی به قرن اخیر از قرن 17 و 18 به بعد با نام علوم جدید الهیات رو تضعیف کرد، بعد یک راه حل سومی کسانی مثل کانت و اینا پیدا کردن، گفتن آقا دعوای علم و دین رو یه جوری میان فیصله میدیم، دعوای عقل و دین رو، یعنی عقل با مسیحیت، علم با مسیحیت، چجوری فیصله بدیم دعوا رو؟ گفتن بیان بگیم اصلا علم و عقل با دین هیچ ارتباطی با هم ندارن، اینا مربوط به دو حوزه کاملا مستقل بی ارتباط با همن، نه زبانشون با هم یکیست، نه پیشفرزاشون یکیست، نه هدف از اینا یکیست اصلا. این ظاهرش ای بود که البته کانت ادعای دینداری میکرد و واقعا به یک معنا متدین هم بود، متعلقی که البته به نوع کلیساییش معتقد نبود، ولی کانت ملحد نبود. اون میگفت من میخوام مسیحیت رو نجات بدم از این ضربات علوم علم و عقل، میخوام نجاتش بدم. راه حلش این بود که ایشون آمد و امثال ایشون آمدن راه تفکیک دین از علم و عقل رو پیش گرفتن برای اینکه دعوا فیصله پیدا کنه و فیصله پیدا نکرد، یعنی نبایدم فیصله پیدا میکرد، بلکه کانت و سایر تفکیکی های غرب در واقع آمدن صورت مسئله رو پاکش کردن. حالا چون تعبیر تفکیک هم به کار بردم بلکه سوء تفاهم پیش نیاد، این تفکیکی که در فرهنگ اسلامی گاهی مطرح میشه، تفکیک بین ذهن و زبان فلسفی و عرفانی بشری با ذهن و زبان دینی، یعنی تفکیک فلسفه های بشری و عرفان بشری با معارف و سلوک دینی که تو جهان اسلام مطرحه، این ربطی به این تفکیک امثال کانت و اینا نداره، چون بعضی اینا رو با هم مغالطه میکنن میگن همطور که تفکیک دین از یا تفکیک دین و ایمان از عقل و علم در غرب مطرح شد، چه توسط کانت و نو کانتی ها، چه توسط جریان مشهور به فیدئیزم، یعنی تفکیک ایمان از عقل، چه فیدئیزم از نوع مثلا کیرکگاردیش، چه از نوع ویتگنشتاینیش، بعضی ها فکر کردن این تفکیکی که در جهان اسلام مطرح شده از همون نوع، در حالی که اینا گرچه شباهت‌های جزئی با هم دارن ولی سنخیتی با هم دیگه ندارن. در جهان اسلام اشاعره تو حوزه عقل تو حوزه حکمت نظری با عقل درگیر شدن، صوفیه در حوزه مثلا سلوک عملی با عقل درگیر شدن، اما نوع درگیری اینا با نوع درگیری‌های مثلا پوزیتیویستا در غرب با عقل و درگیری کانتی ها و نو کانتی ها با عقل در غرب فرق میکنه. اینا نباید با هم دیگه مخلوط بشه. این ترجمه نزاع غربی علم و دین به جهان اسلام، اون نقطه که من خواهش میکنم به خصوص شما دوستان دانشجویان نخبه‌ای که بعد از این انشاءالله چهره های موفق علمی در کشور خواهید بود، از بین شما حتما مردان و زنان بزرگی بیرون خواهند آمد، شماها باید بیش از همه به این قضیه توجه داشته باشید که ترجمه نزاع غربی علم و دین به جهان اسلام یک کمدی بوده که اتفاقا طبق برنامه هم پیش نرفت. نشان به این نشان که ما و شما امروز نشستیم بعد از چند قرن تبلیغ این تضاد دوباره داریم با همدیگه راجع به نظریه دینی در باب تولید علم داریم با هم صحبت میکنیم. ولی علامت سوال باید بگذاریم روی روند حل این مسئله در غرب، علامت سوال باید بگذارید روی نحوه حل، نحوه ارتباط خصمانه‌ای که بین الهیات و طبیعیات در غرب ایجاد شد در فلسفه علم، که چجوری مسئله اصلی اینه که چجوری میشه ذهن لاهوتی رو با چشم ناسوتی یک خانه کرد. این سوال بسیار مهم است که این اشکالی که به متافیزیک میکردن علم زده ها و جریان های پوزیتیویستی این بود که شما وقتی که قائل میشید به یک متافیزیک عقلی راجع به جهان، حالا چه فلسفی چه دینی، معنیش اینه که میگید ما یک جهان فیکس داریم، یک جهان ثابت بسته داریم، یه سری هم گزاره‌های کلی قطعی ضروری داریم راجع به جهان، بنابراین دیگه نوبت به تجربه و علم و پیشرفت علم نمیرسه. اصلا اشکال اصلیشون به مسئله این بوده، در حالی که این مسئله هم جواب کلامی و منطقی داره هم جواب تاریخی داده که مسلمان‌ها در اون دوره عظیم تمدن اسلامی پاسخ تاریخی دادن به این پرسش که بهترین دلیل بر این که میشه ذهن لاهوتی و چشم ناسوتی هر دو رو داشت، بهترین دلیلش اینه که ما داشتیم، یعنی ما کردیم و شد. ما تمدن اسلامی داشتیم که هم معارف عقلی الهیاتی بسیار پیشرفته درش مطرح میشد، هم علوم تجربی به معنی دقیقش که خود مورخین علم در غرب میگن اصلا استارت علوم جدید در جهان اسلام زده شد و در 4-5 قرن گذشته در یک پروسه چند قرن قبل از اون منتقل شد به اروپا و غرب. بنابراین مسئله اصلی اینه که حالا ببینید، این یکی از جزمهایی که راجع به علم بود که در یک دوره بگفتن آقا همه چیز رو ما علمی میبینیم، از عینک علمی میبینیم، یا به تعبیر اون جراح ماتریالیست میگفت هر چیزی رو تیغ جراحی من نیاد من اون رو علمی نمیدانم، من اون رو علمی نمیدانم، به این معنی که اخلاق علمی نیست، عرفان علمی نیست، فلسفه علمی نیست، هنر علمی نیست، چه رسد به گزاره‌های وحیانی و دینی. این تفکری بود که به وجود آمد. امروز این تفکر به کلی در خود غرب زیر سواله. امروز در غرب شما می‌بینید آخرین نظریاتی که در باب فلسفه علم مطرح می‌کنن مسخره کردن همین تفکره. و اون که گفته میشه که اصلاً امکان تشخیص علم از غیر علم دیگه وجود نداره. اینا که من میگم شاید به ذهن شما این مقداری سنگین بیاد، ولی اگر بدونید که چطور در تاریخ فلسفه علم امروز دارن در غرب میگن که ما دیگه چیزی به نام متد علمی نداریم، ملاکی برای تعریف علم دیگه نداریم، ملاکی برای تشخیصی که چه چیز علمی است چه چیز غیر علمی است دیگه نداریم. اگه کسی میگفت قرن 19 موقعی که پوزیتیویستا حل من مبارز میزدن در دنیا، یه کسی میگفت که یک قرن دیگه، یک و نیم قرن دیگه، فیلسوفان علم میگن اصلا هیچ ملاکی برای تعریف علم وجود نداره و به هیچ دلیل نمیتونیم بفهمیم چی علمی است و چی غیر علمی است، شاید هیچ کس موقع باور نمیکرد، چون اون دوره آغاز طلوع بت جدید علوم تجربی بود، یعنی بت پرستی مدرن که امروز اون بت شکست. چون در مورد اینکه چی علمیه چی علمی نیست، یعنی منزلت علمی قوانین، منزلت منطقی قوانین علمی و مفاهیم علمی و درباره زبان علم سه یا چهار تا نظریه است که شما در طول تحصیلتون بدون اینکه متوجه بشید اینها رو به شما وارد ذهن شما میکنن. بدون اینکه متوجه بشید که یکی از این کدام یکی از این چند نظریه داره به شما تحمیل میشه، اینا وارد ذهن شما میشه. و بدون اینکه متوجه باشید بر اساس این متدا شروع میکنید به تفکر، آزمایش، مطالعه، نظریه پردازی و همینطور میرید جلو. این سه یا چهار تا نظریه اصلی وجود داره، بیشش هم اختلافاتی است که در همین معرفت شناسی است، به خصوص در باب شناخت طبیعیات و ماده، که کاملا در دنیای علم اختلافی بوده و هست. علتش هم اختلاف در فلسفه وجود و فلسفه ذهن هر دوش هست. یک گرایش قویی که نهایتا الان در غرب به ثمر نشسته، هنوز یه عده‌ای در کشورهای اسلامی بیخبرن، دارن حرفای 150 سال پیش اینا رو هنوز دارن هی تکرار میکنن، نمیدونن که خود ارباب داره چیزی دیگه ای میگه. باز طول میکشه تا این ارتباطات تأخیر بره. گفت فاز ما تأخیر فاز فرهنگی داریم، چون 100 سال پیش روشنفکری یه چیزی اونجا رو میگه در حوزه معرفت شناسی، بعد از 100 سال اینجا حرفا تکرار میشه، در حالی که اون حرفا الان اونجا پس گرفته شده. یک نمونهش همینه که دارم عرض میکنم، که اصلا اتوریته علم در دهه های اخیر در خود غرب به کلی در هم شکسته. یه عده اینجا میگن آقا نه فقط علوم طبیعی بلکه علوم انسانی هم که ترجمه شده علم محضه. یه عده اینو میگن، در حالی که در خود غرب فیلسوفان علم دارن میگن نه فقط علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوتن، بلکه علوم طبیعی هم علم نیستن به معنی واقعی کلمه. علم حتی میگه علوم طبیعی هم علم محض نیستن. اینا خیلی نکات کج کردم، یه کمدی است که چجوری انقطاع تاریخی در حتی ترجمه این مسائل پیش میاد. حالا من یه مثال بزنم که چجور کسانی که ذهن رو آینه میدیدن میگفتن ذهن المصنای عینیات است که منشأ بود پرستی علمی شد، امروز رفته زیر سوال. اونایتون که فیزیک خوندین، یا لازم هم نیست فیزیک پیشرفته خونده باشید، کسی با فیزیک ابتدایی هم آشنا باشه، با شیمی، با فیزیک، ببینید خیلی از تئوری‌ها، حالا که فقط استدلالایی که جریان جدید فلسفه علم در غرب کرده علیه علم زدگی همینه، میگه آقا شما اصالت رو میدادید یک زمانی به مشاهده و تجربه، درسته؟ استقرا، میگفتید اون چیزی علمی است که منشأ تجربی داشته باشه، تجربه او رو اثبات کند یا لااقل تجربه او رو ابطال کند، و الا هیچ چیز یه علمی نیست، واقعیت تو عالم نداره، یه ما به ازای خارج از ذهن ما دیگه نداره. بعد گفتن که بزرگ اصلی ترین مفاهیمی که در فیزیک جدید در فیزیک قرن 20 مطرح شده، اتفاقا هیچ رابطه‌ای با مشاهده و تجربه نداشته. و مثال میزنن، همین مثال که بحث اتم و الکترون و مولکول و اینها، اصلا به صراحت میگفتن، گفتن اینها یه جور ترفند روانی است، یه جور تعبیه ذهنی است، ما برای اقتصاد در فکر این تعابیر رو به کار میبریم، برای که طبقه بندی کنیم محسوسات خودمون رو، و الا واقعیت نداره. و از اون طرف میگه فیزیک قرن 20، مهمترین کشفیات فیزیک قرن 20، اصلا اینها هیچ کدوم مبتنی بر مشاهده و تجربه نیستن، در حالی که کسانی یه روزی شمشیر داموکلس تجربه رو بالا سر مذهب و فلسفه و اخلاق گرفته بودن، میگفتن شماها علمی نیستید. با چماغ علم و علم گرایی میزدن تو سر مفاهیم مابعد الطبیعه، میگفتن شماها علمی نیستید، مال دوره کودکی بشرید. اینا دور زدن هایی است که خیلی ها متوجهش نشدن، یعنی کسانی که الان تو آزمایشگاه ها تو کارگاه های علمی مشغولن، تو دانشگاه دارن میخونن، پایان نامه می‌نویسن، این چیزها رو مطلع نیستن قضیهشون. حواسمون نیست که بعضی از ما تو کشور اسلامی هنوز تو پارادایم قرن 19 اروپا، تو پارادایم حلقه وین داریم مثلا فکر میکنیم، در حالی که امروز اینا وارد آرشیو، اتاق آرشیو معرفت شناسی و فلسفه علم در خود غرب شده. حتی نهله های دینی در اینا به وجود، بر اساس اینا به وجود آمد در غرب، و بعد از 6-7 دهه حالا با تو جهان اسلام تحت عنوان نظریه های جدید در باب فلسفه دین بر همین اساس داره ساخته میشه و تبلیغ میشه. مسئله دوم اینه که رشد تو تفکر مادی غرب، که اگر شما بخواید یه چیزی به نام نظریه اسلامی دینی داشته باشید در باب تولید علم، باید این مسئله رو حلش بکنید. و اینه که رشد طبیعیات رو چرا در غرب گره زدن با نفی الهیات؟ چرا گفتن طبیعیات یعنی فیزیک، شیمی، علوم تجربی وقتی پیشرفت میکنه که ما الهیات رو چه مفاهیم و معارف دینی چه معارف متافیزیک فلسفی رو بذاریم کنار. نه تنها نفی الهیات بلکه حدک الهیات. ببینید یه بار کسی میاد میگه که هر چی که ادیان گفتن یا ما بعد طبیعی عقلی فلسفه دین هر چی اینا گفتن باطله غلطه ما قبول نداریم. یه بار اینو میگی اینا از این جلوتر آمدن گفتن اون چه که فلسفه و مباحث ما بعد طبیعی عقلی و ادیان گفتن نه اینکه باطله اصلا یاوه است، یعنی بی‌معنیه، یه الفاظیه که معنی نداره. این خیلی بدتر از اینه که بگن این حرفا غلطه. میدونی مثل چی؟ مثل که بنده به شما یه چیزی بگم شما یه بار میگی که من نظرتو قبول ندارم غلطه، یه بار به من میگید که اصلا چی داری میگی حرفات معنی نداره، یعنی نوبت نمیرسه که ما بگیم غلطه یا درسته. اینا اینقدر افراطی‌گری کردن توی مسئله پرستیدن بت علم که به اینا چه رسیدن که اصلا گزاره‌های غیر تجربی و غیر حسی، گزاره‌های فرا تجربی یا ما قبل تجربی ما تقدم، اصلا اینا یاوه و بی‌معنی است. کار به اینجاها رسید و تمام مباحث ما بعد طبیعه رو به همین شکل گفتن بی‌معنی است، اصلا علمی نیست تا بخوایم راجع بهش اظهار نظر بکنیم. خودشون فلسفه‌های قامز رو نمی‌فهمیدن، هم تو فلسفه علم هم تو فلسفه آنالیتیک و فلسفه زبان روح مادیگری و قشریگری رو حاکم کردن و اون گره کوری که کانت آمد در ذهن غرب انداخت اینا آمدن در زبان انداختن، همون گره کور رو اونجا زدن و مهمترین مسائل معرفتی و عقلی و الهیاتی رو گفتن اینها سوء تفاهم‌های لفظی است. اصلا صریحا گفتن علتی که همه مشکلات به وجود آمده تو حوزه فلسفه و عقل و مابعد و طبیعی و دین برای که واضح حرف نمی‌زنیم، واضح حرف نمی‌زدن، یعنی مشکل فقط مشکل زبانی است چون یاوه است اصلا کل این مفاهیم. این یکی دو تا سوء تفاهم کودکانه اینجا به وجود آمد که منشأ همه این مسائل شد. یکی از این سوء تفاهم ها این بود که میگفتن که باعث شد رابطه طبیعیات با الهیات قطع بشه، رابطه فیزیک با متافیزیک، رابطه علوم تجربی با کلام و فلسفه الهی قطع بشه. یک سوء تفاهم ساده و کودکانه شون این بود که فقط من اینو عرض میکنم و فراز اصلی بحث من اینه، می گفتن که علت این که ما میگیم مباحث ما بعد طبیعی فلسفی عقلی و دینی مانع رشد طبیعیات هست، مانع علوم جدید به قول آینچوری، علوم برای غرب جدید بود نه برای جهان اسلام، مانع رشد علوم جدیده، علتش اینه که وقتی شما گفتید ما باید ما بعد طبیعی عقلی و فلسفی و دینی معتقدیم، معنیش اینه که میگید ما یک سری قضایای ثابت ضروری قطعی دائمی داریم یک گزاره‌هایی داریم که گزارش میکنن از ارکان ثابت هستی، عقیده داریم به متافیزیک، عقیده داریم به غایت، به ذات، نمیدونم به طبیعت اشیاء در عالم. وقتی این چیزا رو بهش معتقد بودید دیگه چیزی به نام پیشرفت علمی، چیزی به نام تحول علمی، تکامل در علوم تجربی دیگه نخواهد بود، یعنی دینامیزم تجربه دورش میگذره. میگه اگه شما گفتید ما یک عقاید و گزاره‌های ثابت قطعی عقلی داریم راجع به جهان، دیگه جهان جهان باز نیست، جهان بسته است. جهان باز رو به عنوان پروژه دائمی کشف دیگه منتفی میشه. اگر شما گفتید جهان بازه، کشف ادامه داره و تکامل علم معنی داره. اما اگه گفتید ما جهان رو به طور کامل در یک قضایای قطعی فهمیدیم، دیگه راهی برای پیشرفت علم وجود نداره. این مغالطه کجاشه؟ یعنی این اشکال فکر می‌کنید کجاش مغالطه اصلی واقع شده؟ مغالطه اصلی اینه که تفاوت نقطه نگاه، تفاوت زاویه این دوتا نگاه با هم دیگر رو یا متوجه نمیشن یا نسبت بهش تجاهل میکنن. یعنی شما میتونی معتقد باشی به قضایای ثابت قطعی ضروری دائمی راجع به جهان و انسان، میگه یه ارکان ثابتی داره هستی، ما راجع به اونا گزاره‌های ما قطعی و ثابته، ما به یک متافیزیک عقلی ثابت معتقدیم این جهان غایت داره، ذات هست، طبیعت اشیاء وجود داره. در این حال منافاتی هم نداره که ما راه تحول و تکامل در علوم تجربی و دینامیزم تجربه رو قبول داشته باشید. یعنی شما میتونید در مقام کشف تجربی عالم متدولوژی داشته باشید، کمیت داشته باشید، نظریه سازی داشته باشید، اینا در این حال در مقام کلان نگری به جهان و به انسان غایت‌گرا و کلی‌گرا باشید. یعنی میتونید در حوزه محسوسات تکثر علمی قائل باشید تا علم پیشرفت کنه، ولی در از نگاه فلسفی و از نگاه مابعد طبیعی قائل به توحید فلسفی باشه. یعنی تکثر علمی با توحید فلسفی قابل جمعه. اگر کسی اگر یک الهیات غنی در غرب وجود می داشت، نه علم محافظه کار می شد، نه غیر کمی می شد، و بنابراین علم درگیر نمی شد با الهیات. شما اگر یک تفسیر الهی درست از جهان داشته باشید، می توانید یک تفسیر علمی درست هم از جهان داشته باشید. تفسیر الهیاتی از جهان مانع تفسیر علمی از جهان نیست. حالا اگر از جبسازی های تاریخی که جرمای مادی در غرب کردن بگذاریم، کشف شما میتونی هم معتقد باشی که قوانین طبیعت رو ما به طور تدریجی و تجربی کشف میکنیم، در این حال از ماهیات هم میایم تعریف های عقلی میدیم در فلسفه الهی. یعنی هم تصور و تصدیق عقلی داشته باشیم در قوانین کلی فلسفی، هم تصور و تصدیق تجربی تدریجی داشته باشیم در آزمایش ها و مشاهدات جزئی و علمی خودمون. اینا با هم دیگه تناقضی ندارن. به عبارت دیگه علم در عرض فلسفه و الهیات نیست تا با هم تعارض داشته باشن بگید یا علم یا الهیات، یا علم یا فلسفه. تجربه در عرض عقل نیست که شما بگید یا تجربه یا عقل. تجربه در عرض کشف و شهود نیست، در عرض وحی و معارف وحیانی نیست که شما بگید بین اینا باید انتخاب کنم یا این یا اون، و بعد مجبور شید یا اون انتخاب کنید یا اونو، یا اصلا تقطیع کنید بگید اینا هیچ ربطی ندارن، موضوع واحدی ندارن. بلکه مسئله اینه در طول هم دیگه واقع میشن، و به عبارت دیگه شما میتونید مبنای تفکر کاملا دینی، الهی و وحیانی داشته باشید، و در این حال دانشگاه‌های کاملا پویا و دینامیک تو حوزه تمام علوم تجربی و ریاضی و آزمایشگاهی. این نکته که بود که خدمتتون خواستم عرض بکنم، نکته بسیار البته مفصلی است. من با توجه به گنجایش بعد از افطار و یک همچین جلسه ای خیلی سعی کردم مختصر مسئله رو خدمتتون عرض بکنم، و امیدوارم که این مسئله رو دوستان به یک عنوان یک صورت مسئله اساسی تو ذهنشون نگه دارن و بهش فکر کنید در فرصت‌های بعدی و راجبش مطالعه و مباحثه هم بشه.